باید چند تا زن و کودک تلف شن زیر این آوار، چقدر آدم بمیره تا تموم شه این همه کشتار. یه روزی میشکفه از خون سرود صبح آزانی، غم بیت المقدس رو میشورن اشکای شادی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، تو این فرصت ترنج رو میشنوید به مدت 50 دقیقه با موضوع اشتغال و مادری به موازات مستلزم حمایت.
با نام و یاد خدای عشق و اندیشه باز می‌کنیم دفتر این هفته ترنج رو به اتفاق شما همراه گرامی و کارشناسان محترم برنامه، در حالی که بسیار متأثر و غمگین هستیم به خاطر شهادت خواهران و برادرانمون در لبنان و شهادت سید حسن نصرالله گرانقدرمون که این شهادت ها همچنان ادامه داره. با شما همدردیم، چرا که چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بیاییم در شادی ها و غم های یک دیگر شریک باشیم، چرا که ناگهان چه زود دیر می شود.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو. تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم. بگو چه کنم. هستی زخم پنهان
سلام و درود به همه شما همراهان رادیو گفتگو. فاطمه حسن‌پور هستم که به اتفاق تهیه کننده توانمندمون خانم زهرا بهریه و صدا بردار دقیقمون آقای مهدی عرب قرار حدود 47-8 دقیقه رو با شما همراه شنونده بگذرونیم، با هم بگیم و بشنویم و از هم بیاموزیم و افکار و عقایدمون رو به شور بگذاریم. پس بسم الله. برنامه تورنج، برنامه‌ای که همه هفته روزهای دوشنبه رأس ساعت 11 به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه که هدفش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته که در این رسالت بانوی خانواده بسیار مهمه، چرا که در این دنیای ماشینی و صنعتی مادری کردن همچنان حرف اولو میزنه در کنار همه مشغله های کاری و فکری. با ما بمونید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. برنامه تورنج. اشتغال و مادری به موازات مستلزم حمایت. بله، در میان موضوع پررنگ و مهم مادری و حمایت از مادران به نظر میرسه که جایگاه مادران شاغل مظلومتر از سایر ابعاد و جنبه‌های مادریه، چون بعضی معتقدن که در میان دغدغه‌های اساسی مانند مادران سرپرست خانواده، مادران دارای فرزند معلول و مادران شاغل در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرن. اما این نگاه در حالی وجود داره که اشتغال زنان لازمه دنیای امروز و از طرف دیگه تشویق به فرزندآوری ضرورت حفظ بنیان خانواده و حتی جامعه است. به موازات همین موضوع قراره که از کارشناسان زبده‌ای بهره ببریم و از راهکارهای خوبشون بهره مند بشیم. در خدمت خانم دکتر طهورا نوروزی، مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب و پژوهشگر حوزه اجتماعی و خانواده هستیم که حضورشون خیر مقدم عرض می‌کنم. درود بر شما خانم طهورا نوروزی عزیز، خیلی متشکریم از اینکه وقتی گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادین. البته که جا داره در ابتدای برنامه به همه عزیزان، هموطنان و همه مسلمونا شهادت سید حسن نصرالله بزرگوار رو تسلیت عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. بنده هم تسلیت میگم این زایه ناگوار رو خدمت ملت شریف ایران، مقام معظم رهبری، انشالله که جبهه مقاومت همواره نصرت و پیروزی نصیبش بشه
انشالله. همچنین در خدمت خانم دکتر خاطره استاد رضایی، کارشناس و مشاور حوزه زن و خانواده و رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران هستیم. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدیم.
سلام و عرض ادب و احترام، تسلیت ویژه، آرزوی سربلندی برای جهان اسلام و کلیه مدافعین حق و حقیقت. سپاسگزار از لطفتون.
خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون. همچنین در خدمت خانم فاطمه شیردستیان، مدرس کسب و کار و بازاریاب کوچ، کنشگر اجتماعی، فعال رسانه‌ای و مشاور اقتصادی و البته مادر 3 فرزند 13 ساله، 9 ساله و 3 ساله هستیم که کاملا نماد موضوع امروز برنامه هستند که باشون خیلی سر و کار داریم. درست گفتم خانم شیردستیان؟ درست عرض کردم؟ بله. خیلی خوش آمدیم.
سلام عرض میکنم، عرض تسلیت دارم این فاجعه بزرگ رو، اول به رهبر بزرگ انقلاب، مردم بی پناه لبنان و عزیزانم در کشورمون. بله، من شیر دستیان هستم، بیزنس کوچ و کارآفرین، مادر 3 فرزند و البته 1 فرشته. من 4 تا بچه دارم در اصل.
میشه توضیح بدید برامون؟
بله، ما در کرونا متاسفانه که فرزندانم رو از دست دادیم. البته مبتلا به کرونا نشد، نوزاد ما در 6 ماهگی ما رو ترک کرد و تصمیم گرفت که انشالله در بهشت منتظر ما باشه.
انشالله. خیلی متشکریم از این که در استدیو حضور پیدا کردید. از حضور ارزشمندتون بهره‌مند خواهیم شد. طبق روال برنامه با هم بشنویم تحلیل جامع 1 دقیقه کارشناس میهمانان عزیز رو بر موضوع امروز که با صحبت‌های خوب خانم دکتر نوروزی اگر اجازه بدین شروع بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع اشتغال و مادرانگی و لزوم حمایت. من از واژه حالا اشتغال، شرایط جبری یا شرایط وضعیت فعلی که به هر حال در جهان، در دنیا بحثای توسعه‌ای یه جورایی خانم‌ها رو مجبور کرده وارد عرصه اشتغال بشن، انتخاب میکنم. از حوزه مادرانگی در واقع بحث تحکیم خانواده و اینکه در واقع محوریت یک زن و یک بانو در خانه، این دوتا در واقع دوتا بعدی هستند که در واقع اشتغال در یک طرف، مادرانگی و تحکیم در یک طرف، دوتا قطبی هستند که میتونن در کنار هم باشن، یعنی میتونن سازگاری داشته باشن اگر حمایت باشه، و میتونن مقابل هم باشن، یعنی همدیگر رو دفع کنن اگر اون حمایت نباشه. تو بحث حمایت هم به نظر بنده دو نوع حمایت رو ما امروز باید مطرح بکنیم. یکی حمایت در واقع قانون و دولت، یعنی نهاد قانون گذار و نهاد اجرا، دو تا نهاد بسیار مؤثر هستند در حوزه حمایت. یه بخشی از این حمایت رو هم از بیرونی بیاریم داخلی. ما اگر بیایم فرهنگ سازی کنیم و از ظرفیت خانواده بخوایم برای حمایت نقش مادری، یعنی ما چه فرهنگی امروز بعد در خانواده های ما بابشه که حداقل مادر اگر که در واقع حمایت بیرونی رو هم داره، اون حمایت داخلی رو هم در واقع داشته باشه. این رو حالا به هر حال اگر که
با جزئیات بیشتر انشالله بله در طی برنامه راجبش صحبت خواهیم کرد. و بشنویم تحلیل 1 دقیقه‌ای استاد رضایی بزرگوار رو.
سلامت باشین. بنده هم از حوزه و موضع عزیزان خانم هایی که هم نقش مادرانگی دارن، هم به عنوان مدیرهای اقتصادی و اجتماعی در فضای فعلی کشور در حال فعالیت هستن، به موضوع نگاه میکنم. این که موقعی که یک بانو وارد عرصه اجتماعی و اقتصادی میشه و فعالیتی خارج از خونه رو انتخاب میکنه به طور مضاعف، نیاز به مباحث حمایتی از بعد هم قانونی به قول فرموش خواهر ناظرین خانم دکتر نوروزی و هم بحثای قوانین داره. اما مطلب اینجاست که ما در خیلی از این عرصه ها هم اون فرهنگ متعصبانه و با غیرت رو داریم، هم قوانین بسیار زیادی داریم. اینکه چه میزان این قوانین اجرا می شود، یعنی تضامین اجرای قوانین، جز معضلاتی است که ما در حوزه خودمون به شدت باش درگیر هستیم و داریم پیگیری میکنیم.
خیلی متشکرم. نگاه خانم شیردستیان بزرگوار به موضوع امروز چگونه است؟ نگاه شما باید خیلی شنیدنی باشه.
لطف دارید. من اجازه بدید از این جمله رهبر معظم انقلابمون کمک بگیرم. فرمودن که سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود. من به عنوان یک مادر به این مسئله نگاه میکنم، به عنوان این که اگر قانون با من یاری نکرد، اگر جامعه در فرهنگ سازی کمک نکرد، من خودم باید پایه و اساس ایجاد یک مکتب باشم. من باید به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر بتونم سلسله ارزش‌های زندگیم رو بسازم. چیزی که من در مواجهه با بانوان الان شاهدشم اینه که ما یک اساسنامه زندگی نداریم. یک به طبیعت که نگاه میکنیم میبینیم طبیعت میخواد مسیر رشد خودش رو طی بکنه. یک دوشیزه خانوم میخواد بانو بشه، بعد میخواد همسر بشه و بعد از اون میخواد مادر بشه. اما ما فکر میکنیم سیر تکامل یک بانو، یک دختر، یک خانوم این هستش، در حالی که نه، دوست داره که یک بال پروازی پیدا کنه برای رسیدن به موفقیت‌های دیگه که مد نظرشه. و این نشون دهنده اینه که من مادر باید اون مکتب رو در زندگی و خانواده بسازم.
بسیار عالی. در طی برنامه بیشتر از نظرات خوب و سازنده شما بزرگواران استفاده خواهیم کرد، ولی برای شروع میخوام اولین سوال رو از خانم دکتر نوروزی عزیز بپرسم. خانم دکتر، به نظر شما چطور باید رفتار کرد که اشتغال مادران و مادری کردن در تضاد با هم قرار نگیره؟ چطور میتونن این دو به موازات هم پیش برن و باعث تکامل یک بانو و خانواده باشن؟
من موضوع اشتغال رو هم در حوزه اشتغال رسمی هم در حوزه اشتغال غیر رسمی مقداری باز میکنم، و قبل از اون اصلا میخوام شروع کنم بحث فلسفه اشتغال زنانی که اصلا به هر حال چی شد که خانوم ها
به هر حال کار وارد
این تمایل. آره، یه بخشش رو ما حالا بعد یه واقعیتی بپذیریم، جبر شرایط توسعه در جهان و در همین کشور خود ما، بحث‌های معیشتی، سختی در واقع اقتصاد، زنان رو کنار مردان تو حریم خانواده در واقع بار ناناوری رو یه جورایی به قول معروف شاید غیر خواسته خود در واقع دیگه، خیلی خانم ها
واقعا اگر
وضعیت اقتصادی مناسبی داشته باشن تمایلی به اشتغال نداشته باشن. یه بخشی هست که این بخش به دنبال هویت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هستن، اینها در واقع یه طیفی از جامعه زنان هستن، این یه بخش هست. یه بخشی هم هستن که در واقع زنان سرپرست خانوار هستن، که اینها یا بد سرپرستانی که مثل اون گروه اول نیستن. خب گروه اول یه شرایط نرمی دارن، میخوان برای زیستن بهتر حالا
وضعیته.
گروه دوم هم که اصلا ممکنه مشکل اقتصادی نداشته باشن، بیشتر بحثای هویتی و خب طرف رفته تحصیل کرده، درس خونده، طبیعیه که وارد عرصه. گروه سوم گروه افرادی هستن که اینا جبر معیشتی دارن، اینا بد سرپرستان یا بی سرپرستانی هستن که اتفاقا تمایلی به بیرون ندارن، هیچ اگر نرن حیات زندگیشون، یعنی اون در واقع زندگی طبیعیشون رو از دست میدن. اونها در واقع، من اعتقادم بر اینه، ما در حوزه اشتغال و مادرانگی همه طیف جامعه زنان ایران رو ببینید. ببینید ما عموما طیف اشتغال رو میبریم تو حوزه رسمی، یعنی میگیم ساختارهای رسمی، کارکنان دولت. تازه بنده اعتقادم بر اینه یه لایه دیگه هم باز کنیم، بخش خصوصی و بخش غیر دولتی، که اتفاقا بسیاری از قوانین تسهیلاتی در حوزه زن، در حوزه خانواده، برای فرزندآوری، برای مرخصی‌های زایمان در بخش خصوصی بسیار اجحاف میشه و بسیار ظلم میشه، هیچ کس هم در واقع نه پاسخگو نه نظارت. این چهار تا در واقع لاین اتوبان رو اگر که باز بکنیم تو حوزه اشتغال، حالا میخوایم ببینیم وضعیت مادرانگی با این چهار تا لاین چه اتفاقی میفته. بزرگواران، بنده اعتقادم بر اینه که امروز ما تو حوزه حمایت، ببینید شما وقتی میگیم بحث مادری، تضاد مادری با اشتغال، مادری برای ما مهمه، یعنی یه مقدمه هم اگر اینجا عرض بکنم این هست که مادری برای ما یک جایگاهی نیست که صرفا یه رفت و روبی باشه، یک غذای خلاصه خوش طبخی باشه، یه خونه. مادری یک رسالته که اگر تحت تاثیر در واقع بحث اشتغال قرار بگیره، اون رسالته رو زمین میمونه. خب اون رسالت الان شما نگاه میکنید، رسالت مادری در تفکر مثلا کودک ما، نوجوان ما، این شکاف نسلی که ما الان امروز ازش زجر میکشیم و میبینیم بچه های ما شکل پدر مادران نمیشن، اون حلقه مفقوده، اون محور اصلی در واقع در کانون خانواده مادره. مادر هم ضامن حفظ ارزش هاست، هم ضامن انتقال ارزش هاست، یعنی هم میتونه اون ارزش ها رو تو حوزه خانواده حفظ کنه، هم انتقال. لذا هر چیزی که با رسالت مادری تعارض پیدا کنه اون برای ما خطرناک میشه. چرا؟ چون خانواده است. چون ما اینجا نهاد خانواده رو داریم و نهاد خانواده در جامعه ما یک نهاد مهمیه. چون ببین بزرگواران، ما بسیاری از مسائل رو برای درونی شدنش باید زحمت بکشیم، انرژی خرج کنیم، اعتبار بذاریم، دستگاه هزینه کنن. خانواده یک نهادیه که خیلی آسان و ارزان هزینه ها، در واقع ارزش های ما رو میاد درونی میکنه. خیلی راحت یه نهادیه که ما خیلی راحت میتونیم روش حساب بکنیم، خیلی راحت میتونیم روش در واقع ظرفیت ها رو بسازیم. لذا این خیلی مهم هست. حالا یه نکته بسیار مهمی هم هست که باز تو این دوگانگی میخوام خدمتون عرض بکنم. یه جاهایی ما فکر میکنیم که اگر برای خانواده هزینه کنیم، یعنی دولت اگر فکر میکنه مثلا یک بودجه رو بذاره برای بحث تحصیلات اشتغال زنان یا مثلا برای همین مرخصی ها یا نظارتش رو بهتر بکنه، حتی بخش خصوصی در واقع بیاد یک اعتبار یا هزینه رو در واقع بیاد بکنه، یه خانومی مرخصی 9 ماه زایمانش رو استفاده کنه، یه خانومی در هفته تحصیلات کار داشته باشه، فکر میکنیم این هزینه از بین میره. ما نباید این حس رو بکنیم که برای خانواده که هزینه میکنیم هزینه بین میره. نه، هزینه سیو میشه، سیو میشه در طولانی مدت. ما الان چرا، من همیشه اینو میگم، ما تو پروژه های عمرانی متاسفانه همیشه میگیم مثلا دقت میکنیم، میگیم مثلا این پل میخواد ساخته بشه، این پول
زمان تعیین میکنیم،
اصلا اینقدر ملات باید داشته باشه، با این کیفیت اگه نداشته باشه حاضریم بریم وارد کنیم، هزینه کنیم که این پل مثلا 50 سال بیشتر بمونه. چرا برای خانواده حاضر نیستیم هزینه کنیم؟ هزینه پیشگیرانه. ما باید اینو متوجه بشیم تو حوزه اشتغال و حوزه مادرانگی، اگر ما بیایم به اون مادرانگی یک نگاه ویژه داشته باشیم، هزینه های پیشگیرانه رو ما برای آسیب های آتیمون، چون غیبت مادر، عدم رسالت مادر در خانواده مساوی با افزایش سلول های زندان، مساوی با افزایش بزه ها، افزایش آسیب های اجتماعی. لذا به نظر بنده این منظر هم در واقع میتونه منظر مهمی باشه که بعد روش پرداخت بشه.
سپاسگزارم از توضیحات و ارزشمند شما. خانم دکتر استاد رضایی بزرگوار، خب در بسیاری از کشورهای توسعه یافته الان امکانات حمایتی خوبی از مادران شاغل میشه، حالا افزایش مرخصی های زایمانشون، ایجاد مهد کودک های امنشون، کم کردن مشکلات اقتصادی، تسهیلات مالی و اجتماعی. در کشور ما هم تسهیلاتی برای مادران شاغل در نظر گرفته شده، مثل دورکاری که در زمان بارداری الان دارن ازش استفاده میکنن، حالا ضرورت وجود مهد کودک در ادارات هستش که اینم شاهد هستیم، یک سال کاهش سن بازنشستگی به ازای هر فرزند. اما فکر میکنم قوانین حمایتی که در قانون جوانی جمعیت اومده به طور کامل و در همه جا یکسان اجرایی نمیشه. اگه گاهی هم میره به سمت اجرا، دستخوش برخورد سلیقه‌ای مدیران میشه. نظر شما در این خصوص چیه؟ چه راهکاری میتونیم در واقع برای خودمون اتخاذ بکنیم؟
دو تا نکته رو عزیزای شنونده ما در نظر بگیریم. ببینید، اون چیزی که تأکید مؤکد سیستم حکمرانی ما به خصوص مقام معظم رهبری بوده، بصیرت افزایی جامعه زنان، یعنی در وهله اول در تکمیل فرمایشات دو عزیز بزرگوارم اینطور میتونم جمع‌بندی کنم که اگر یک خانم به عنوان مرکزیت و هسته مرکزی یک خانواده سلامت دانش لازم رو برای فضای اشتغال، چه در فضای خانگی چه خارج از خانه،
بله،
اجازه بدین که من خانوم های شاغل و شاغل در خانه و خانه‌دار رو هم در این فضا تعریف بکنم، چون
بله،
جایگاه مادرانی که در حال حاضر در منازلشون مشغول به کار هستن، به غیر از اینکه چیزی تولید بکنن، دارن خانه‌داری میکنن، مادرانگی میکنن،
خانواده رو در واقع مدیریت میکنن،
و قانون موظف است از زنان خانه‌دار همون حمایتی رو به عمل بیاره که از فضای شاغل، خانم‌های شاغل خارج از منزل داشته باشه. و در بحث خارج از منزل ما دو وضعیت رو ببینیم: عزیزانی که شاغل در فضای رسمی و دولتی به عبارتی به قول فهمش خانم نوروزی هستن، و دوم که گستره بیشتری دارد، خانم‌هایی هستن که در چارچوب‌های حقوقی متفاوتی در بخش خصوصی دارن کار میکنن. یعنی تجویز و ترویج فرهنگ کارهایی که بتواند دو وضعیت مادرانگی و بحث فرهنگی مادر رو و قوت و کرامت و جایگاهش در خانواده رو تقویت بکنه، جزء وظایف ذاتی ما باید باشه در تمامی سیستم دستگاهی، چه دولتی چه غیر دولتی، چه فضاهای اجتماعی. و مبحث دوم، تعریف این حق و حقوق برای خانم‌های بزرگوار، برای همه خانم‌های بزرگوار، برای اینکه بتوانند مطالبه‌گران درست و صحیح بشن برای حقوق حق خودشون. نه به این معنا که بعضن بعضی مواقع ما به صورت سلیقه‌ای و یکو رندوم به عبارتی راجع به مثلا مشاغل خانگی زوم میکنیم، میایم مباحث رو باز میکنیم، هیجان عجیب و غریبی به سیستم میدیم، الان باید مشاغل خانگی چنین باشه. با حفظ احترام برای این موضوع و موضع، عرض بنده کرارن این مطلب بوده، تا زمانی که اون عزیز بزرگوار تعریف فضای اشتغال در فضای خانگی و خارج از خونه رو بلد نباشه، اصلا نمیدونه کجا باید مطالبه گری بکنه، اصلا در صورت بروز مشکل باید کجا مراجعه بکنه. بحث پروسه فضای قانونی، ایجاد آموزش های محکم و منظم و تعریف نیروی بصیر و مطالبه‌گر صحیح و به حق جزء مواردی هست که ما نیاز داریم برای بحث پیشگیری و بحث حل کردن مسئله به عنوان یه راهکار جدی بهش نگاه بکنیم. در فضای اشتغال به صورت تعاونی و مشارکت مردمی مسئله به عنوان یک الگوی بین المللی و الگوی ملی و الگوی فرهنگی به خصوص در کیان در بطن فضای دین اسلام به طور مشخص تعریف شده، یعنی خانواده به عنوان یک قانون اولیه و بسیار حائز اهمیت با تقسیم کار و دارای جایگاه و ارکان مشخص و واضح با ارائه حقوق مادی و معنوی در احکام اسلامی تعریف شده. در فقه اسلامی اگر بانوی فرزند دار می شود، از بدو ورودش به فضای خانه همسر حق و حقوقش تعریف شده. اینکه چقدر مثلا این حق و حقوق رو تعریف کردیم و یاد دخترمون دادیم بماند، یک خلأ ورودش به خانه خانواده جدید و خانه همسرش بحث دوم، بماند بحث سومی که حالا میخواد مادری کنه. ما داریم در متن فقه اسلامی که شیر دادن به بچه و حفاظت از بچه توسط مادر دارای حقوقی است مادی و معنوی. چقدر اینها اولا دانشش داده شده زنده باد، چقدر اطلاعات دادیم و دختر من بلد شده این حرفا رو، یک. دو اینکه و حتی همسرش یعنی دو رکن اصلی، دو بال اصلی پرواز در اون سقف مشترک و با حرمت چقدر بلدن حق خودشون رو و تعامل این حق رو با هم. و دوم اینکه قرار فرد افراد 3 و 4 و 5 انشالله به خون خانواده اضافه بشن، چقدر بلدن این حقوق و حرمت و کرامت و حق رو که به قول فهمش خواهم شده دقیقا چقدر حق انتقال رو بلد شدن. اینها مواردیست که به طور معین ما در بحث ریشه‌ای آموزش هامون بهش بسیار نیازمندیم که باید. من فکر میکنم هم ظرفیت بخش دولتی رو لازم داریم به شدت و هم بخش مردمی رو به شدت. امیدوارم این اتفاق رقم بخوره، مشاهدش باشیم روزی.
مادر که باشی عشق به خانواده بدون مرز افزایش می‌یابد. همونطور که فرمودین مادران مدیران اجتماعی و اقتصادی خانواده هستن. خامشی دستیان عزیز، میدونم که شما 3 فرزند دارید و در امور اجتماعی و فرهنگی هم فعال هستید. میخوام برامون بفرمایید که چطور میتونید این مدیریت رو انجام بدید؟ آیا حمایت به معنای واقعی از شما میشه؟
سوال سختی پرسیدین. من اگر بخوام صرفا راجع به خودم بگم، اجازه بدید از طرف جامعه‌ای که خدمتتون رسیدم بگم، صرفا بحث خودم نباشه. ما الان با بانوانی روبرو هستیم که تصمیم گرفتن کار داشته باشن، شاغل باشن، طبق فرمایش بزرگوارا ممکن هست به اختیار باشه، ممکن هست به اجبار باشه. این عزیزان وارد یک مسیر جدیدی شدن، همونطور که در مرحله قبل خدمتتون عرض کردم و همونطور عزیزان فرمودن، آگاهی های لازم نیست، وارد یک عرصه ای شدن، هیچ اطلاع و دانشی ندارن، چه دانش شخصی چه دانشی که قراره بهشون از طرف جامعه منتقل بشه، و قاعدتا دوچار مشکلات شدید خانوادگی میشن. میتونم بگم من از دیروز که در شبکه‌های اجتماعی خودم با دوستان طرح موضوع کردم که من امروز از طرف شما قرار اینجا صحبت بکنم، بگید دوست دارید که چه صحبت‌های اینجا منتقل بشه، پیام‌های متعددی گرفتم که ما خسته ایم از اینکه داریم به عنوان یک زن کار میکنیم و همراهان ما نمیدونن چطور باید از ما مراقبت کنن. همراهانشون میتونه خانواده خودشون به عنوان پدر و مادر باشن، میتونه همسرانشون و فرزندانشون باشه. متاسفانه چون آموزشی در این زمینه نیست، چون دانشی در این زمینه منتقل نشده، مرد